ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس جمهوری سوریه حضور نیروهای نظامی ایران را محدود به نیروهای مستشاری دانست. وزیر خارجه روسیه میگوید کره شمالی در توافق با آمریکا خروج از برجام را مد نظر قرار می‌دهد. و صنایع ریلاینس هند واردات نفت از ایران را متوقف کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حضور نیروهای نظامی ایران در خاک آن کشور تنها محدود به نیروهای مستشاری است که به ارتش سوریه یاری میرسانند. رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی با اشاره به حملات جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع نظامی در خاک این کشور گفت که ده‌ها سوری کشته شده و شماری نظامی زخمی شدند، اما هیچ ایرانی در میان تلفات نبوده است. اسرائیل پیوسته اعلام کرده که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی حضور و نفوذ ایران در خاک سوریه در نزدیکی مرزهای خود را بپذیرد. از منظر اسرائیل این حضور در تضاد با امنیت آن کشور و شهروندان آن است. در مقابل تهران میگوید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به درخواست دولت دمشق برای مقابله با آنچه گروهای تروریستی توصیف می‌شود در سوریه و تنها دولت مرکزی سوریه است که می‌تواند درباره حضور یا خروج نیروهایش تصمیم بگیرد. وزیر خارجه روسیه میگوید کره شمالی در مذاکره با آمریکا با در نظر گرفتن خروج واشنگتن از برجام موضع خود را مشخص خواهد کرد. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه بعد از ملاقات با ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی گفت که پیونگیانگ تاریخ سالهای گذشته را میداند و با در نظر گرفتن این معیارها موضع خود را مشخص خواهد کرد. در همین حال رئیس پیشین سازمان اطلاعات کره شمالی روز چهارشنبه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته است که گفتگوهای دو طرف با هدف احیای برنامه دیدار 22 خرداد ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور انجام می‌شود. شرکت صنایع ریلاینس هند دارنده بزرگترین مجتمع پتروشیمی در جهان قصد دارد به دنبال تحریم‌های تازه آمریکا واردات نفت از ایران را متوقف کند. به گزارش رویترز به نقل از دو منبع آگاه این اقدام شرکت ریلاینس بیانگر این است که خریداران وادار به توقف خرید نفت از تهران شدند. انتظار می رود که این تصمیم شرکت ریلاینس هند در اکتبر و نوامبر به مرحله اجرا درآید. این اقدام در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در ماه جاری میلادی و صدور فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای از سرگیری تحریم‌ها بر تهران عملی می شود. هند اعلام کرده که از تحریم های آمریکا پیروی نمی کند، اما شرکت هایی که با سیستم مالی آمریکا در ارتباطند اگر از این تحریم ها تبعیت نکنند جریمه می شوند. شرکت ریلاینس بزرگترین پالشگاه خصوصی هند است و یکی از مهمترین فروشندگان بنزین و گاه گازوئیل به ایران به شمار می رود. و ما در خبرها حتما شنیدید که وزیر دفاع اسرائیل به روسیه سفر کرده. پیرامون این موضوع با همکارم هانا کاویانی که خبر رو پی گرفته همراه میشیم در استودیوی خبر. هانا، این سفر وزیر دفاع اسرائیل در چه وضعیتی است، در چه موقعیتی است و پیش بینی میشه که این سفر حاوی چه دستاوردهایی برای احیانا اسرائیل یا منطقه باشه؟
بله مهرداد، ویکتور لیبرمن شب گذشته راهی روسیه شد. صحبت‌های زیادی در آستانه این سفر انجام شد، از جمله از وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نقل شده بود که جنوب سوریه، جایی که هم مرز با اسرائیل و اردن هست، مشخصاً درعا، شهری که هم نیروهای دولتی در اونجا هستند و هم نیروهای مخالف بشار اسد، نیروهای مسلح مخالف بشار اسد در اونجا هستند، هستن باید از نیروهای خارجی تخلیه بشه، نیروهای خارجی هر دو طرف، به اونطوری که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته. صحبت‌هایی در طول روزهایی که پشت سر گذاشتیم درباره یک توافقی بین اسرائیل و اردن و آمریکا مطرح بود که نیروهای خارجی، مشخصا نیروهایی که متحد ایران هستند، حالا یا نیروهای ایرانی هستند یا شبه نظامیانی هستند که ایران در اونجا هدایت میکنه، باید 20 کیلومتر فاصله داشته باشن با مرز سوریه با اسرائیل و اردن. میدونیم که خب به هر حال برای اسرائیل تمام این مدت چیزی که مطرح کرده بود این حضور ایران در سوریه بود که نه فقط در نزدیکی مرزهاش بلکه کلن در سوریه اون رو یک تهدید ارزیابی کرد. حملاتی را اسرائیل انجام داده در هفته‌های گذشته علیه مواضعی که میگه مواضع ایرانی در سوریه بوده. حالا آقای لیبرمن داره رفته به مسکو که درباره این وضعیت صحبت بکنه و ببینه که روسیه در کجای این موازنه وایستاده، اینکه حالا روسیه میخواد همراه باشه با یک راه حل میانی که مخالفت بکنه با هر گونه حضوری در مرز با اسرائیل، یا اینکه همچنان به عنوان متحد ایران حمایت بکنه از حضور ایران در این منطقه. باید دید، چون صحبت ها خیلی در برخی مواقع هم زد و نقیض هست. مثلا گفته میشه که ارتش سوریه داره آماده میشه که عملیات پاکسازی در آ از نیروهای مخالفش رو انجام بده، از اون طرف مخالفان میگن که نه هیچ خبری نیست و هیچ، حتی برخی از پادگان هایی که اونجا نیروهای گفته میشده نیروهای ایرانی یا متحد ایران هستن، اونها اصلا تخلیه شده، کسی هم دیگه جاش نیومده، یعنی نیروهای ارتش سوریه جای اونها نیومدن. خیلی خبرهای متفاوتی از این منطقه درعا داره منتشر میشه. باید دید که حالا نتیجه سفر ویکتور لیبرمن به روسیه چگونه خواهد شد.
حالا از اون ور گفته میشه که بشار اسد هم گفته که با مخالفان مسلحش گفتگو خواهد کرد و اینها، از این هم یک مروری روی این موضوع داشته باشه.
آره، بشار اسد گفتگوی داشته با تلویزیون روسیه راشا توده، شبکه خبری انگلیسی زبان روسیه، و صحبتهایی رو مطرح کرده. از جمله گفته که آمریکایی‌ها باید از تجربه عراق درس بگیرن و از سوریه خارج بشن. حالا یا منظورش آمریکا به صورت مشخص آمریکاست، که البته آمریکا آنچنان نیروی نظامی در سوریه نداره، یا نیروهای مورد حمایت آمریکا. در این حال آقای اسد گفته که راه حل اول دولت سوریه همکنون گفتگو با نیروهای دموکراتیک سوری هست که وارد مذاکره بشن برای دستیابی به یک راه حل. اگر این گفتگو به موفقیت منجر نشه، آقای اسد گفته که مثل مناطق قبلی که ارتش سوریه رفته و گرفته، میره وارد جنگ میشه و از طریق نیروی نظامی این کار رو انجام خواهد کرد. در این حال آقای اسد صحبتی کرده مبنی بر حضور نیروهای ایرانی و گفته که اینها فقط همون چیزی که ایران هم مدت‌ها برش پایفشاری میکرد، که اینها فقط مشاورانی هستند در کنار ارتش سوریه، در صورتی که میدونیم خب خبرهایی هست مبنی بر این که شاید هزاران نیروی خصوصا نیروی شیعه نه فقط از ایران، از کشورهای همجوار ایران هست که ایران اینها رو هدایت میکنه در سوریه. و حتی آقای اسد گفته که در حمله اخیری که اسرائیل به نقاطی در سوریه کرده بود، تنها نیروی سوری کشته شده و نیروی ایرانی نبوده که در اونجا کشته شده. میدونیم که خبرهای در اون زمینه هم بسیار زد و نقیض بود. به هر حال آقای اسد چیزی که خبرگزاری ها خیلی روش تاکید کردن اون بوده که آمریکا باید از سوریه خارج بشه.
سپاسگزارم از تو هانا. احتمالا جزئیات بیشتری از سفر وزیر دفاع اسرائیل به روسیه تا ساعتی دیگه خواهیم داشت، و همینطور درباره مسائل داخلی سوریه که در گزارش تو خواهیم شنید. سپاسگزارم از هانا کاویانی. و ما بریم و
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
ادامه این بخش خبری رو با گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن پی خواهیم گرفت. دولت آمریکا بامداد چهارشنبه 6 شهروند و 3 نهاد جمهوری اسلامی رو در لیست سیاه تحریم‌هاش قرار داده. بشنویم این گزارش رو.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اشخاص دیگری را در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر و سانسور و نظارت در جمهوری اسلامی ایران هدف تحریم‌های خود قرار داد. بیانیه‌ای که از جانب اداره کل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده می‌گوید که سازمان انصار حزب الله، زندان اوین، یک شرکت رایانه‌ای و چند مقام دولتی از جمله رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب آزادی‌های مردم ایران تحریم شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی که از پشتیبانان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران است و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از جمله تحریم شدگان هستند. حسین الله کرم از بسیجی‌های معروف و از رؤسای انصار حزب الله و نیز عبدالحمید محتشم و حمید استاد از اعضای ارشد انصار حزب الله نیز به اتهام پشتیبانی از حکومت در نقض حقوق شهروندان ایرانی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از جمله مقام‌های ارشد حکومت ایران است که تحریم شده است. بیانیه دولت آمریکا تصریح می‌کند که این تحریم‌ها به دنبال تظاهرات اخیر ایرانیان که با سرکوب خشونتبار عوامل حکومتی روبرو شد اعمال می‌شود. اللهیار کنگردو استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد تأثیر این تحریم‌ها در جامعه ایران می‌گوید:
دو جنبه داره این تحریم‌ها، تحریم‌های اشخاص. یکی این که این اشخاص امکان اینی که به شبکه‌های مالی جهانی که در رأس اون‌ها و کلید اونا در دست امریکاست دسترسی نخواهند داشت. این افراد حتی اگر بخوان یک حساب ساده توی کشور اروپایی، تو حتی روسیه و چین بخوان باز بکنن، اون بانک هایی که این افراد اونجا بخوان حساب باز بکنن میتونه تحت تحریم ها قرار بگیره و این آدمایی که مورد این تحریم ها قرار میگیرن واقعا باید حساب کار دستشون باشه که چه محدودیتی خارج از مرزهای ایران بر اینا تحمیل خواهد شد. هر نوع آزادی مالی حداقل، اگر نه آزادی های اجتماعی و سیاسی، از اینها سلب خواهد شد. جنبه دومش ملت ایران است. تمام آزادی‌های ملت ایران به واسطه این اشخاص مورد تهاجم و مورد تجاوز قرار گرفته. جمهوری اسلامی با خرج منابع بسیار زیادی صدا و سیما رو اداره می‌کنه. این صدا و سیما متعلق به ملت ایرانه، ولی تنها کسانی که توی اونجا صدایی ندارن ملت ایران هستن. تمام سیاست‌های غلطی رو که ناشی از بی‌بصیرتی حاکمان جمهوری اسلامی هست به وسیله همین ارگان‌ها، ارگان صدا و سیما، به وسیله این افراد در خیابان‌های ایران تحمیل میشه و
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی نه تنها به صدور تروریسم و گسترش بی‌ثباتی در جهان دامن می‌زند، بلکه مدام حقوق حقه شهروندان ایران را هم نقض می‌کند و دارایی‌های کشور را که متعلق به ایرانیان است به مصارفی چون اداری دستگاه عظیم و پرهزینه سانسور می‌رساند. آقای منوچین در بیانیه تصریح کرده که کسانی که علیه سوء مدیریت و فساد رژیم حاکم اعتراض می کنند همواره مورد تبعیض و رفتار سو در زندانهای ایران هستند. آقای کنگرلو استاد دانشگاه مقیم نیویورک می گوید که منابع مالی ناشی از رفع تحریم ها به سود مردم مصرف نشد.
این منابعی که از توافق برجام به دست جمهوری اسلامی رسید وارد جریان چرخش اقتصادی کشور نشد. به نظر من این کاری که امریکا داره میکنه اینه که واقعا حاکمیت ملی مردم رو بهشون برگردونه و منافع ملی مردم ایران رو حفظ بکنه به وسیله اینی که اجازه نده که منابع اقتصادی ایرانی ها خارج از مرزهای ایران مصرف بشه.
موج تازه تحریم ها از 18 اردیبهشت ماه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام آغاز شد که نخستین آن تحریم شبکه های انتقال ارز جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه بود. پس از آن در 25 اردیبهشت ماه رئیس بانک مرکزی ایران تحریم شد. ولی پیش از همه اینها در ژانویه گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از عالی ترین مقام ها در حکومت ایران و با اتهام نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم قرار گرفت.
نادر صدیقی گزارش میداد. و ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
آقا من یه پیامی داشتم از طرف جزئی از ملت ایران برای حکومت جمهوری اسلامی ایران. آقا بسیاری از مردم خسته شدن از 40 سال دشمنی با دنیا، 40 سال فوش دادن بین اون، 40 سال مرگ بر این مرگ بر اون، 40 سال پرچم سوزوندن، 40 سال مردم در هول و ولا و که جنگ تموم میشه، که جنگ دوباره شروع میشه، با کی باید بجنگیم. 40 سال دو تا نسل رو از بین بردید شما آقایون آخوندا، بستون نیست؟
روی سخنم با سردمداران حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران است. یک لحظه با خودتان فکر کنید و ببینید که چه بلایی به سر این مردم شریف ایران آورده اید که وقتی آمریکا شما را تهدید می کند ملت خوشحالند. آیا شما قادر هستید که این مطلب را بفهمید؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران برای یک جرم مشخص آقای سعید طوسی را که نزدیک به بیت رهبریه تبرئه میکنه، چون ایشون تهدید کرده بود اگر قرار باشه به زیر بره 100 نفر رو هم با خودش به زیر خواهد کشید، و ناظم مدرسه ناشناس رو در طی دستور حکومتی خواستار اجرای حدود الهی میشه. خواستم بگم آقای سید علی خامنه‌ای، اگر قرار باشه عدالت الهی بیاد، ابتدا باید بر تو بیاد، چون چه فاعل و چه مفعول، چه آن سعید و چه آن ناظم، همه و همه نتیجه فساد و باور پوسیده ی حکومت دینی توست.
آقای خامنه‌ای، هم شما و هم آقای خمینی به جای متخصص متحد میخواستین و امروز با اون متحدین بی سواد در واقع میبینید وضع کشور در چه حاله، که شاگردای مدرسه رو یا میزنن یا اینکه مجبور میکنن به هم تجاوز بکنن. و زمانی که شما میاید به کمک اعوان انصارتون در رأی دادگاه در مورد سعید طوسی دخالت میکنین و باعث تبرئه اون میشین، همون متحدا رو در واقع تشویق به ادامه همون راه سعید طوسی میکنید.
امروز دارم میخونم که بیش از 100 فیلمساز و هنرمند در یک نامه به از آقای حسن روحانی خواستند که در مورد هنرمندان رفع محدودیت بشه، من جمله جناب آقای بهروز وثوقی. واقعا نمیدونم این اشخاص، این 100 فیلمساز و هنرمند چه فکری در سرشونه که همچین نامه میفرستند. عزیزان، مردان گل، ملاها براشون هنرمند اون سعید طوسیه، قاسم سلیمانیه، دار دسته بیت رهبری هنرمندن. هنرمند برای ملا یعنی این.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز پنج شنبه 10 خرداد ماه روز جهانی مبارزه با دخانیات و مصرف آن است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت در همایشی در آستانه روز جهانی نه به دخانیات گفت که در ایران سالیانه 55 میلیارد نخ سیگار مصرف می شود. دکتر علیرضا رئیسی تاکید کرد که این 55 میلیارد نخ سیگار را 10 میلیون تن در کشور مصرف می کنند و تقریبا 75 میلیون ایرانی هم تاوان این 10 میلیون مصرف کننده دخانیات را می پردازد. الهیه روانشاد گزارش می دهد.
امروز 31 ماه مه در تقویم سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، روز جهانی نه به دخانیات یا همان روز جهانی مبارزه با مصرف دخانیات است. سازمان جهانی بهداشت امسال برای روز جهانی نه به دخانیات توجه ویژه خود را به آگاهی دهید در مورد ارتباط مستقیم و تأثیر بسزای دخانیات بر بیماری‌های قلب و عروق معطوف کرده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید سکته‌های مغزی، آنژین صدری و دیگر بیماری‌های مختلف قلبی عروقی با هم بالاترین میزان مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص دادند. با وجود مستند و مدلل بودن تأثیرات فراوان و کشنده دخانیات بر سلامت انسان، اما به نظر می‌رسد که مردم کمتر به آنها توجه می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید هر سال 7 میلیون نفر به دلیل استنشاق دود توتون و تنباکو می‌میرند و عجیب آنکه 1 میلیون نفر از آنها هر هرگز لب به سیگار نزدند و تنها از طریق استنشاق دود سیگار دیگران جان می‌بازند. از 1 میلیارد سیگاری در جهان 800 میلیون نفرشان در کشورهای کم یا متوسط درآمد زندگی می‌کنند و به انواع و اقسام بیماری‌های مرتبط با مصرف دخانیات مبتلا هستند و همچنین سنگین‌ترین آمار مرگ و میر را نیز به خود اختصاص دادند. اما به رغم متمرکز شدن امسال سازمان جهانی بهداشت بر انواع بیماری‌های قلبی عروقی، انجمن ریه آمریکا می‌گوید در سیگار 600 ماده گوناگون وجود دارد که با روشن شدن به 7000 ماده شیمیایی گوناگون بدل می‌شوند که بسیاری از آنها سمی هستند و بسیاری از این بیشمار سموم سرطان‌زا هستند و این یکی هم عامل کشنده بزرگی است، چرا که سمومی که در هر سیگار وجود دارد می‌تواند عامل بروز 15 نوع مختلف سرطان شود و سیگار از بزرگترین عوامل بروز سرطان است. دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور، در گفتگو با رادیو فردا:
سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. سیگار باعث میشه ریسک بیماری‌های قلبی عروقی بره بالا، ریسک سرطان‌های مختلف بره بالا، از جمله سرطان ریه، سرطان مری، سرطان کلیه، سرطان مثانه، سرطان پانکراس و به طرق مختلفی افراد رو طول عمرشون رو کم میکنه. مطالعاتی که در آمریکا انجام شده نشون میده که افرادی که طولانی مدت سیگار مصرف میکنن به طور متوسط 10 سال از عمرشون کاسته میشه. حالا این در مورد یه فردی ممکنه همش 1 سال باشه، در مورد یه فرد دیگه ممکنه 25 سال از عمرش کم بشه. بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. در سیگار سموم مختلفی هست. یکی از مهمتریناش یک ترکیب شیمیایی هست به اسم پالیسایکلیک اروماتیک هیدروکاربونز. اینها میرن به دی ان ای، به اون هسته ژنتیکی سلول میچسبند و باعث میشن وقتی سلول ها میخوان تکثیر پیدا بکنن این تکثیر درست انجام نشه، تعداد بسیار زیادی انجام بشه و باعث ایجاد سرطان میشه. سموم مختلف دیگه هم در سیگار هست که باعث ایجاد سرطان میشه. بعضیشون بسیار مهمن، بعضیشون کمتر. اثر دیگه ای که سیگار روی بدن داره اینه که سیگار باعث میشه ایمنی بدن کم بشه. وقتی سلول های سرطانی به وجود میان، بدن نمیتونه با اونها با قدرت مقابله کنه و اونها رو بکشه. همینا باعث میشه که بروز سرطان در بدن بیشتر بشه. هر چقدر سیگار رو در جوونی در سنین زودتر شروع بکنیم این خطرش بیشتر میشه. بنابراین کسی که به فرض در 12 سالگی شروع میکنه سیگار کشیدن، خطرات سیگار برای اون شخص خیلی بیشتر از کسی است که در 45 سالگی شروع میکنه. بنابراین هر چه دیرتر بهتر. اصلا بهتر از همینه که هیچ وقت سیگار نکشن، ولی اگه قرار باشه کسی کشیده باشه هر چه جوانتر باشه بدتره.
شعار امسال سازمان جهانی بهداشت این است: هر روزمان را به روز نه به دخانیات بدل کنیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
خب در این بخش میرسیم به مروری بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی داره میگذره. با همکارم مانیا منصور همراه میشیم از این بخش، بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مانیا، اگه بخوایم از توییتر شروع کنیم، الان داغ‌ترین مطلبی که در توییتر مرتوجه کاربرا هست چی هست؟
در پی خبر آزار جنسی تعدادی دانش آموز در دبیرستانی در منطقه 2 تهران، هشتگ‌های آزار جنسی در توییتر همچنان داغ. در این روزها دیشب و امروز من می‌دیدم بسیاری از کاربران با استفاده از هشتگ میتو به بازگویی تجربیات آزار جنسی خودشون پرداختند. خیلی زیاد هست، شاید هزاران هزار می‌بینید از کاربرها که با همین هشتگ میتو یا آزار جنسی به تجربه آزار جنسی جنسی خود به بازگوییش پرداختن. من نمونه هایی رو براتون آوردم که بخونم. از جمله یک کاربری نوشته که آزار جنسی فقط توسط آقایون نیست. من از 9 تا 12 سالگی توسط یک خانم مورد آزار قرار گرفتم، دچار بلوغ زودرس شدم، مشکلات و تبعاتی برام داشت و داره، خانومی که عمم بود. کاربر دیگری نوشته من بارها در خیابون و توی تاکسی از توی برخی مردان مورد آزار جنسی قرار گرفتم، هم کلامی هم غیر کلامی. کاربر دیگری نوشته من در نوجوانی مورد آزار جنسی پدر معتادم، پدر خودم، حتی بعد نوشته ناپدری، نه پدر خودم. ایمان نوشته 25 سال پیش 2 بار مورد آزار جنسی قرار گرفتم، با جزئیات هنوز کاملا یادمه اما جرأت نکردم به هیچ کسی بگم. ملیکا نوشته هشتگ میتو رو دنبال کنید، بدونید این جامعه که این همه قربانی تجاوز جنسی توسط یک حکومت کاملا اسلامی اداره میشه. کاربر دیگه نوشته محرم و نامحرم مفاهیم بدوی و ناکارآمدی برای جامعه امروز هستند، اغلب تجاوزهای جنسی توسط محارم صورت میگیره و باید اینها دوباره بازبینی بشه و مفاهیم دیگری باید مطرح بشه، به کودکان آموزش های لازم رو داده بشه. همچنین در توییتر، البته بگم این هشتگ اعتصاب سراسری و یه هشتگ دیگه به اسم دومینوی اعتصاب در مورد اعتصاب کامیوندارها و امروز هم شاهد بودیم که بعضی از تاکسیداران اعتصاب کرده بودن در کرمانشاه، همچنان داغ هست در توییتر.
حالا به جز مسئله آزار جنسی و اعتصاباتی که بهش اشاره کردی در توییتر، در سایر شبکه‌های مجازی مثل مثلا اینستاگرام چطور؟ بله. اونها به این موضوع توجه کردن؟
بله، در اینستاگرام امروز می‌دیدم طرفداران شرکت هنرمندان در افطاریه رئیس جمهور آقای حسن روحانی و همچنین مخالفین شرکت کردن هنرمندان در افطاریه آقای روحانی پست‌هایی رو به خود اختصاص داده، کاربران به ابراز عقیده در این مورد پرداختن، هنرمندان هم بعضیاشون همچنین به این موضوع پرداختن، از جمله آنایتا همتی، بازیگری که پیش از این اعلام کرده بود در این افطاری شرکت نمی‌کنه. عکسی از سفره خالی اعتصابیون در شهر بانه منتشر کرده بود توی اینستاگرامش و نوشته بود که سفره هموطنان کردم خالی است، افطاری تا نوشه جان. این پست 32,000 بار لایک شده. همچنین دیدم کاربرانی با انتشار عکس‌های محمود دولت‌آبادی، نویسنده مشهور ایرانی، حضور او را در این مراسم افطاری حسن روحانی مورد انتقاد قرار داده بودند. البته پست‌هایی را هم دیدم از کاربرانی که خیلی حمایت کرده بودند از عمل ایشون و گفته بودند که نه، خیلی همکار خوبی کرده ایشون، شرکت کرده در این افطاری.
و فرصت اندکی داریم برای مروری بر فیسبوک.
بله، توی فیسبوک جالبه که بدونید بحث ناصر ملک مطیع همچنان خیلی داغه، بازیگر قدیم و پیشکسوت که در روزهای گذشته درگذشت. کاربران بسیاری، من دیدم تک فیلم هایی از کارهای ایشون، عکس هایی از ایشون رو در فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن، همچنین عکس هایی از ناصر ملک مطیع با بازیگران مطرح دیگه ای مثل آقای بهروز وثوقی، خانم پوری بنایی، بهمن مفید و دیگر بازیگران قدیمی. خاطراتی از کاربران تعریف کردن توی فیسبوک که از فیلم های آقای ملک مطیع داشتن، همچنین از شیرینی فروشی ایشون در خیابون شیراز تهران نقل کردن. همچنین نامه‌ای به اشتراک گذاشته میشه توی فیسبوک، من دیدم بارها، که این نامه بیش از 100 سینماگر مطرح ایرانی هست که خواستار بازگشت بهروز وثوقی به ایران هستند و کار کردن اون در هیته سینما.
خیلی سپاسگزارم. مانیا منصور بود که مروری کرد بر شبکه‌های اجتماعی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در ساعت 14:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های این رادیو بمانید.